Tip number 7, get enough sleep. From when I was young till the age I'm now, I always try to get at least 9 hours of sleep every day when I'm playing tournaments. It's vital to keep a clear head.
رادیو گیک شماره 62 در پشتی نوروز 95. رادیو گیک مثل همیشه رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط عدد نیستش، برای کسایی که جامعه فقط براشون اخبار نیست. رادیو گیک رادیویی برای کسایی که دوست دارن ربط جامعه و تکنولوژی رو ببینن، دنیا رو عمیق‌تر از اون چیزی ببینن که اخبار میخوان و میفهمن که پشت دنیا اتفاقاتی در جریانه. با ما باشین در رادیو گیک شماره 62. تو این شماره بهاری اول تشکر میکنیم از دوستی که هزینه ساوند کلاود رو پرداخت و از ما خواست که تو اول هر شماره در طول یک سال یادی بکنیم از خانه وفا، خانه سگ‌های بی‌سرپرست. میتونین اگه تهرانیم بریم بری سر بزنین تو عید، بسیار جای دلچسبیه. یک کلمه سگ میبینیم و یک کلمه آدم خوب تو راه، یک کلمه منظره. و میریم سراغ اخبارمون. توروالدز و بحث همیشگی آزاد بودن لینوکس. توروالدز و دعواش در مورد آزاد بودن یا نبودن و دلایل نرم افزار آزاد اعلام کردن لینوکس همیشه مورد بحث بوده. در واقع همیشه این دعوا بود. توروالدز میگفتش که خب یک بار استالمن اومد دانشگاه ما سخنرانی کرد، منم دوست داشتم بقیه کد منو ببینن، در نتیجه لینوکس رو آزاد اعلام کردم. شاید تصمیم میگرفتم ببندمش. براش یه بحث فلسفیه اعتقادی نیست، براش یک روش توسعه است. حالا توی یه گفتگوی تد که اگه دوست داشتین حتما سرچ کنین ببینین، تد لینوس توروالدز رو TED که حتما باش آشنایین این روزا، انتقادم بهش خیلی زیاد هست. دو تا نکته بگم. تو تد وقتی نگاه میکنین میبینین آدم ها اومدن دنیا رو عوض کردن، یه ایده خفن دادن که اصلا دیگه همه چیز عوض شده. دور و برتون رو که نگاه میکنین به جز لینوکس چیزی رو نمیبینین که دنیا رو عوض کرده باشه. اون هیجانی که یه چیزی کش شده که خیلی خوفمه بیاین ببینیمش، یه بخشش از اون اجراهای عالی میاد. از اون طرف یه چیزی به اسم تد ایکس داریم. هر کسی اجازه داره یه تد برگزار کنه به سبک تد، فقط باید بهش بگه تد ایکس. اگه شما سخنران تد ایکسین معنیش این نیست که سخنران تدی. حالا لینوس توروالدز سخنران تده، در واقع مصاحبه شده توش باهاش. اینم جالبه دیگه، نگفته من میام نظراتمو میگم به همه، ایداشون دیگه خب سوال بپرسیم بگم. دقیقاً میگه که من لینوکس رو شروع نکردم که یه پروژه جمعی باشه، من فقط برای خودم شروعش کردم. در نهایت برای من لذت بردن از برنامه نویسی مهم بود و لینوکس رو عمومی کردم بدون اینکه واقعاً بخوام از فواید بازمتن بودن استفاده کنم. من فقط میخواستم نظرات مردم رو در مورد کارم ببینم و بشنوم. اینم بدونیم که توروالدز این سالها حاضر نشده لایسنس های آزادتری از GPL2 از جمله GPL3 رو بپذیره به دلایل فلسفی و رو همون GPL2 مونده. توی همین مصاحبه هم میگه که آدم های دیگر رو چندان دوست ندارم، اما آدم هایی که روی پروژه هم کار میکنن رو دوست دارم. خوشحال نشین، چون اضافه میکنه که چیزی که در مورد بازمت دوست دارم اینه که اجازه میده آدم‌ها با هم روی کد کار کنن، حتی وقتی که همدیگر رو دوست نداریم و گاهی ما واقعا از همدیگه خوشمون نمیاد. خیلی متن عجیبی بود، نمیدونم چه نگوش شدم اینجا. به هر حال توروالدز بود با آدم‌ها مشکل داره و خلاصه این که آدم‌ها رو دوست نداره دیگه. منم یه جورایی همینطور. نه، من آدم‌ها رو دوست دارم، من با آدم‌ها اعتماد دارم. میریم خبر بعدی. دیپ گرام، سرچ انجینی برای صحبت. یه سری خبر هست که مثل که من باید همیشه در موردش حرف بزنم. چه سری بحث. یکیش در مورد اوپن سورس شدن چیزا تو مایکروسافته. کلی تلاش کردیم این دفعه نباشه ولی بود. یکی دیگه اینه که وقتی از استارتاپ حرف میزنیم نباید فقط به دلیوری فکر کنیم. کیهان یه سری گیر داده بود به استارتاپ ها، یه سری داستان تعریف کرد که اونجا من جوونا در حدی بود که رفتم با هم اردو این چه وضعیه. گیر اصلی به استارتاپ ها اینه که آقا شما یه سیستمی درست کردین احمقانه به اسم کنکور، یه سری آدم رو جدا میکنیم میبرین تو بهترین دانشگاهاتون با هزینه جدا، کلی بهشون درس میدیم با بهترین استاداتون میفرستینشون المپیاد، بعد همشون میرن خارج. اونایی که میمونن الان همشون به عنوان قهرمان تکنولوژی رفتن تو کار دلیوری همه چیز. هر کاری که قبلا ما به شکل عمومی کارهای بسیار جنرال میدونستیمش، رانندگی تاکسی، داشتن بقالی، داشتن مغازه، داشتن کپی، چه میدونم غذا پختن فروختن یا هر چیز دیگه‌ای، الان همشون بهترین بچهای تکنولوژی ما جذب شدن، اینو دلیور میکنن. استارتاپ اگه بتونیم با دلیور قاطی کنیم، یه کلمه بسازیم، مثلا دلیور تاپ، استارت دیول، خلاصه کلمه بسازیم به افتخار خودمون واسه استارتاپامون. برمیگردم سر اصل خبر، دیپ گرام سرچ انجینیه برای صحبت ها. در واقع باید اگه میخوایم بحث استارتاپ بکنیم یا این بحث مهملی که الان تو ایران راه افتاده تحت عنوان دانش بنیان، همه چیز دانش بنیان، ما هر کاری که میکنیم مبتنی بر دانش داریم اون کارو میکنیم. شرکت دانش بنیان ترجمه انگلیسی نداره، در نتیجه منطقا اصلا این عبارت بیخوده. انتظار میره همه شرکت ها مبتنی بر دانش باشن، مبتنی بر تکنولوژی. به هر حال استارتاپ درست کردن تحت عنوان دانش بنیان، در نهایت هم همه تقریبا دانش بنیان هم. شما چیکار میکنین؟ ما تبلیغ میفرستیم. شما چیکار میکنین؟ تاکسی میفرستیم. شما چیکار میکنین؟ ما انجین نمیدونم روتینگ نوشتیم. شما چیکار میکنین؟ ما روتر فارسی کردیم. هر چیز دیگه. یه نمونه دانش بنیان این پروژه دیپ گرامه. در واقع باید بشینیم فکر کنیم ببینیم مشکل چیه. دیپ گرام بخشی از وای کامبینیتور بوده، یه سیستمی که توش در واقع شرکت‌های کوچیک میتونن رشد کنن، مثل اینکوباتور و اینجور چیزا هست. یه پولی میذاره شتاب دهنده و از اونجایی که مد شده فعلا خودشون در واقع دوکون شدن، بیشتر از اونی که خروجیشون دوکون بشه که باید بشه. بعدم نیست الزاماً اینی نیست که اینا نباید باشن، ایده اینه که باید یه چیز دیگه هم بهش برسیم، نباید همه چیز بشه این. و وای کامبینیتور سوال اصلیشون این بوده که اینترنت داره از یه دنیای متنی به یه دنیای صوتی تصویری تبدیل میشه، گوگل، بینگ و بقیه هم هنوز آمادگیشو ندارن. در واقع سوال اصلی اینه که ما داریم یک کانمه ویدیو مثل همین رادیو گیک تولید میکنیم، حالا اینجا صداست، ولی شما اگه یادتون باشه که یه چیزی یه جایی در مورد یه چیزی شنیدین، نمیتونین توش سرچ کنین تا وقتی که من متنشو نذاشتم. بچه هایی که دیپ گرام رو تشکیل دادن یه موتور جستجو درست کردن که به سرعت میتونه توی فایل‌های صوتی تصویری رو نگاه کنه، الگوی کلمات رو بشناسه، صحبت‌های داخلشون رو تشخیص بده، حتی در واقع زیرنویس هم بکنه و یه سرچ انجین ایندکس کنه روی نقل قول‌های شفاهی. در واقع سیستم یه یادگیری عمیق دیپ لرنینگ که حالا جلوتر یه خود در موردش حرف می‌زنیم، چون بعداً هم هی در موردش صحبت خواهیم کرد. نمی‌دونم دیپ لرنینگ در واقع جوری که من می‌فهمم و می‌تونم بگم، مطمئناً یه متخصص بهتر می‌تونه بهتون بگه، اینه که من یادگیریم از چیزی عمیق‌تر از اون چیزی که دقیقاً دیده میشه باشه. به این خاطر بهش میگن دیپ. مثلا اگر میخوام چهره های آدم ها رو شناسایی کنم، اول بیام یه الگوریتم کانوولوشن روش ران کنم، روی اون یادگیری انجام بدم. یه چنین مفهومی. حالا خیلی جدی‌تر و مفصل‌تره، دارم مثل خیلی 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 خوب عالی در موردش درست میکنم، ولی طول میکشه. این سیستم در حال حاضر رایگانه و اجازه میده هر کسی 40 ساعت ویدیو و تصویر توش آپلود و ایندکس کنه و اگر از من میشنوین دقیقا اون چیزیه که حالا تو ایران انتظار داریم بهش بگن شرکت دانش بنیان، مطمئنن منتظره که یکی بخرتش. 40 ساعتو نمیده ما کارمون را بیتو، 40 ساعتو میده که خودش بهتر بشه و ثابت کنه که میتونه کار کنه و یکی بخرتش. اگر خبر خریدن شما سعی میکنم تو رادیو گیک بگم، احتمالاً چند میلیون دلاری جابجا بشه. براتون آورده بودم اولا این که مفهوم این که اینترنت داره از تکست خارج میشه و ما هنوز براش آماده نیستیم، حتی گوگل براش آماده نیست کامل، و از اون طرف این مفهوم که دانش بنیان چیه، استارتاپ چیه، اینا از کجا دارن در میان. در واقع میبینیم که همین جوری گوگل داره شرکت های بزرگی رو میخره، فیچرهای عجیبی رو مبتنی بر دانشی که اونها تولید کردن فیچر لانچ میکنه. ببینیم خبر بعدی، خود شلوغ پلوغ شد. خبر بعدی من ماجرای هک شدن لینوکس مینت، سرقت 71 هزار اکانت و کار گذاشتن بدافزار توی ایزوه. دقیقا من همه شو گفتم دیگه، چیزی نموند. لینوکس مینت یه توضیح بسیار محبوب لینوکسه و خبر میگه که به خاطر اشتباه مدیر سیستم ادمین سرورشون که در واقع سایت لینوکس مینت اون رو هاست میشه، ظاهرن هکرها تونستن داخل بشن، از یک طرف اطلاعات کاربران فروم رو به طور کامل سرقت کنن، حداقل 71 هزار اکانت رو سرقت کنن و یه کار هوشمندانه انجام بدن. لینک دانلود ایزوی لینوکس مینت که هر کس باید دانلودش کنه و بعد نصبش کنه رو منتقل کردن، در واقع لینکش رو تبدیل کردن به یه لینک دیگه که به یه ایزوی معیوب، مشکوک، خبیث و اینجور چیزا، یه لغت دیگه هست که دیگه روم نمیشه بگم، لینک میشده. در نتیجه روم که میشد، مشکل اصلی این بود که گفتیم مشکلات امنیتی پیش نیاد. شما یه آهنگ گوش بدیم من برمیگردم. مثل یه تردست منو دربست، عاشق یک دست با نگات کردی تو بس دیگه دست است. نکن از دست دل بی تو خسته است، نگو دل سردی تو دیوونم کردی تو، اگه برگردی تو من با تو میمونم و قدر تو میدونم، و من با تو میمونم و قدر تو میدونم و جونم و میدم نرا برات میمیرم. داشتیم میگفتیم که در واقع لینوکس مینت کار هوشمندانه که کردن این که بعد از نفوذ و دزدی یک سری اطلاعات، لینک دانلود رو عوض کردن به یه ایزوی خراب و مجعول جعل شده که در واقع یه در پشتی توش نصب شده بود. در پشتی اینجا نبود، هست در پشتی به یه دلیل دیگه اسم این شماره است. نکته عجیب اینه که هکر کل اطلاعات فروم رو 19 سنت بیت کوین برای دانلود گذاشته بود. یعنی 19 سنت بیت کوین میدادین دانلودش میکردین، تو این لحظه تقریبا میشه 85 دلار. زدینت مصاحبه کرده با یه دونه ایمیل با این هکر و اونم گفته که خب من لنگ 85 دلار بودم، چه اشکالی داره، 85 دلار می‌خواستم بگیرم، اونو گوشتم دانلود بشه برای 85 دلار. البته در واقع هر دونه که دانلود می‌کردن 85 دلار بوده و البته یه جای دیگه هم احتمالاً یه باتنت خیلی بزرگ از کامپیوترهای لینوکس مینتی که بعد از تاریخ این هک ایزوی خرابشون دانلود شده تشکیل شده. باتنت یعنی که من مثلا میگم 2000 تا کامپیوتر هست که من بهشون در پشتی دارم، حالا شما میخواین چیکار کنیم؟ میخواین بیت کوین ماین کنیم؟ من میتونم این کامپیوتر رو به شما اجاره بدم. در واقع کامپیوترهای مردمن، ولی من میتونم توشون داخل بشم، بگم یه دستوری رو ران کنن. چیکار میخواین بکنیم؟ میخواین جایی رو هک کنین، هش بشکنین، من قدرت پردازشی این کامپیوتر رو به شما میدم. بات نت، شبکه ربات ها مثلا، انگار یه کالمه کامپیوتر در جاهای مختلف دنیا تحت کنترل منن. یه واقعیت میبینین کامپیوترتون بیخودی صدای فنش بالاست، داره خیلی کار میکنه اینا، شاید بات نت شده باشه. نکته بامزش هم اینه که MD5 چک کردن، در واقع چک کردن هش ایزو که تو سایت ها میذارن و شما اونو که دانلود کردین رو باید چک کنین، به راحتی میتونسته این مشکل رو حل کنه. خبر بعدیمون علی برامون به شکل یک ایمیل فرستاده که باعث شد ما بازم مایکروسافت رو جا بدیم. هر شماره میگیم که دیگه مایکروسافت هر کاری رو بکنه، هر چی رو اوپن سورس کنه، ما دیگه نمیگیم، چون هر شماره داریم همینو میگیم، ولی هر شماره یه آسی رو اوپن سورس میکنه که دیگه اصلا نمیشه ازش گذشت. اون تن داغتو میخوام، چشمای نازتو میخوام، موهای بازتو میخوام، تو بازی عشق تک آستو میخوام، آره تک آستو میخوام، این خواهشه خواهشه. علی به اون میگه همینطور که میدونی یا شاید شنیدی، مایکروسافت سال پیش .NET فریمورکش رو اوپن سورس کرد روی گیت هاب و پروژه‌ای که الان کانتریبیوترهای زیادی خارج از مایکروسافت داره و به خوبی روی لینوکس و مک و ویندوز اجرا میشه و لایسنسش هم MITه که خب لایسنس خیلی آزادیه. بعدش هم ویژوال استودیو کد رو به صورت آزاد منتشر کرد و خیلی از خصوصیات سابلایم و اتم رو داره. توضیح لینوکس خودش رو داد برای سویچ‌های روترها. تا اینجا رو تو رادیو گیک داشتیم. تو این مدت اعلام کرده که SQL سرور رو برای لینوکس در حال تولید داره. خیلی حرف، SQL سرور یکی از سنگرهای بسیار محکم مایکروسافته. اگر روی لینوکس ارائه بده و درست و حسابی کار کنه، اتفاق عجیبیه. انتظار میده تا میانه های سال 2017 ارائه بشه. علی اضافه میکنه که نمیدونم خبرداری یا نه، اما حدودا 20 روز پیش خبر خرید شرکت زامارین توسط مایکروسافت هم رسما تایید شد. در واقع این اتفاق بزرگه، بهترین خبر برای جامعه دات نت کارها و خیلی از برنامه‌سازهای دیگه. زامارین یه ابزار قویه برای توسعه چند سکویی، چند پلتفرمه برای برنامه‌های موبایل نیتیو. در واقع من یه برنامه می‌نویسم، نیتیوش رو روی iOS، اندروید و ویندوز فون می‌گیرم. حالا من بلک بری داره یا نه. مشکل قبلی زامارین این بود که خیلی گرون بود و احتمال خیلی زیاد داره که مایکروسافت رایگان اضافهش کنه به ویژوال استودیو کامیونیتی که در واقع نسخه خیلی مفصلیه در حد پروفشنال شد، که اگر این کارو بکنه در واقع برگه برندش اینه که من اپلیکیشنم رو به جای اینکه با سیستم‌های دیگه بنویسم با زامارین می‌نویسم و در نتیجه اکسپورت ویندوز فونیش رو هم می‌گیرم. در واقع برنامه‌های ویندوز فون بیشتر و بیشتر میشن. این پروژه انقدر مهم بود که پروژه آستوریا که در واقع پل اجرای برنامه‌های اندروید روی ویندوز 10 بود رو مایکروسافت کنسل کرده. علی تهش اضافه می‌کنه زنده باد دات نت، زنده باد سی شارپ، زنده باد باز متن.
دیوید اوسا.
ناامنی اندروید و اپل هر دوتاشون. تو حوزه اندروید اکسپلویت استارگیت نشون داده شده. در واقع این بود دوباره ظاهر شده و این بار به هکرها اجازه میده با هدایت کردن کاربر به سمت یه صفحه آلوده تلفن کاربر رو آلوده کنن. محققهای به اصطلاح اسرائیلی، چون ما متعلق به همچین کشوری نیستیم، نتایج کارشون رو کاملا به شکل PDF منتشر کردن که معمولا عجیبه این کار، جزئیات رو معمولا نمیدن. یه فیلم هم از شیوه کارشون گذاشتن. استارگیت کتابخونه C++یه که برای نمایش فایل‌های مالتی مدیا نوشته شده، ولی خب ظاهرا تو این مدت مشکلات زیادی داشته. توی این حمله اول به قربانی میگن بره فلان صفحه که یه فایل داره توش پخش میشه. این فایل باعث میشه مدیا سرور کرش کنه، همون استارگیت. مدیا سرور که کرش میکنه دوباره میاد بالا، دوباره صفحه رو لود میکنه. این بار یه جاوا اسکریپت به سرور خبر میده که دستگاه چیه. سرور یه فایل مدیای مخصوص اون دستگاه رو تولید میکنه، تو صفحه لود میکنه، دوباره استارگیت اینو بالا میاره و کرش میکنه و اطلاعات بیشتری میده و تو کمتر از 10 ثانیه این کار مجددا تکرار میشه و در نهایت میتونه یه بدافزار رو تو گوشی نصب کنه. از اندروید 2.2 تا 4، اندروید 5 و اندروید 5.1 این باگ رو دارن. البته خب این همه یه داستان نیست. اپلیا هم در واقع وضعشون تو این مدت خیلی خراب بود. هکرهای پالو آلتو نشون دادن که چطوری میتونن روی گوشی‌های اپل جیل بریک نشده. خیلی نکته مهمیه، چون خیلی از هکای اپل روی اپلای جیل بریک شده اتفاق میافتاد و خب در نتیجه روی آیپد ها و غیره بدون اطلاع یا همکاری صاحبش بدافزار نصب کنند. این تکنیک اسمش هست ایس دیسیور. یه دی آر ام داشته اپل که خب دی آر ام بسیار مزخرفیه و همیشه به ضرر استفاده کننده شه. در نهایت خودشون میگن دیجیتال رایتس موومنت منیجمنت. آره، دیجیتال رایتس منیجمنت بهش میگن، مدیریت حقوق دیجیتال، که مثلا یه فایل چجوری میتونه پخش بشه، آیا اجازه داره روی این دستگاه کار کنه و اینجور چیزا. ما بهش میگیم دیجیتال ریستریکشن منیجمنت، مدیریت محدودیت های دیجیتالی. در واقع یه دستگاه میتونه بر اساس یه سری کد یه چیزی رو بدونه که من این فایل رو میتونم اجرا کنم، اینو اجازه ندارم اجرا کنم، اینو تو این منطقه نمیتونم اجرا کنم، اینو دوباره اجرا کردم پس دیگه اجرا نمیکنم و اینجور چیزا. اپل یه دی آر ام داره که در واقع بذارین فیر پلی رو بگم. فیر پلی انتظار میده یه مکانیزمیه که اجازه نده اگر شما یه اپو دانلود کردین رو گوشیتون، خب اون فایل اجراییش هست. فیر پلی اجازه نمیده که این توی جاهای دیگه‌ای ران بشه، در واقع انتقال پیدا کنه. حالا یه حمله منیند میدل اتک میکنن به فیر پلی. در نتیجه اصولا اپل فکر میکنه که اپی که داره میاد توش اپ مجازیه، چون فیر پلی اپرووش میکنه. در نتیجه در واقع شما میتونین اپتون رو از بیرون روی گوشی منتقل کنین. اگه علاقه من بودین حتما سرچ کنین ایس دیسیور رو، که این تکنیک هک قبلا هم بوده، فقط استفاده میکردم برای منتقل منیند میدل کردن فیر پلی قبلا بوده، استفاده میکردم برای منتقل کردن فایل اجرایی اپل به بیرون از دیوایس. الان نشون دادن که میشه استفادهش کرد برای داخل کردن اپ به دیوایس. سرچ کنین مقاله رو بخونین، اطلاعات خوبی داره ولی احتمالاً سنگینه. و با یادآوری این که اسپانسر این شماره از رادیو گیک دیجیاتوه، که در واقع نخواست تبلیغ بده، فقط گفتش که من علاقمندم که حمایتم رو اعلام کنم از رادیو، توش بگین که دیجیاتو به آدرس digiato.com که اخبار تکنولوژی رو میگه، در واقع دوست داره که رادیو گیک به انتشارش ادامه بده. ما هم ممنونیم از دیجیاتو، حمایت خوبی بوده برامون. اما خبر بعدیمون گم شدن محقق امنیتی بنگلادشی تنویر حسن زوها یک محقق امنیتی بنگلادشیه که همین چهارشنبه غیب شد. زوها در مورد یه باگ هک کار میکرد که توش هکرها 81 میلیون دلار رو از بانک مرکزی بنگلادش سرقت کردن، ریختن به حسابای تقلبیشون تو فیلیپین و بعد غیب شدن. البته هدف اصلی ظاهراً سرقت حدود 1 میلیارد دلار بوده که گفته میشه به خاطر یه اشتباه تایپی فقط 81 میلیون دلار منتقل شده. حیفنکیا. زوها میگه که از چند هفته قبل بدافزارهای روی کامپیوترهای بانک مرکزی بنگلادش نصب شده بودن و دلیل اصلی کشف شدنش ضعف سواد مسئولین بانک مرکزی بنگلادش بوده. اینا رو نوشته به رسانه ها گفته و بعد رئیس مدیر در واقع بانک مرکزی اونجا و دوتا از معاونینش استعفا کردن و در نهایت زوها غیب شده و هیچ خبری ازش نیست. خانوادش نگرانشن. نمیدونم چی در موردش میشه گفت. در واقع خبر، ارزش خبری شاید داره شاید نداره، شما نمیشناسینش، یه نفر گم شده. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که باید مکانیزم هایی برای گزارش امن مشکلات امنیتی باشه. اگر من یه مشکل امنیتی کشف میکنم فرضاً در سایت بانک فلان توی ایران، چیکار باید بکنم؟ زنگ بزنم به آیتی بگم، آیتی زنگ میزنه به فتا میگه فلانی ما رو هک کرده؟ زنگ میزنم به فلانی میگم فلانی چون خیلی باحالیه میگه تشکر ممنون لطف کردین خداحافظ؟ آیا واقعا بهترین سلوشن اینه که سعی کنم از طریقش پول بدزدم؟ باید سلوشن های خیلی بهتری باشه. امیدواریم خیلی از جاها به این موضوع فکر کنن. خبر بعدی رو گوش بدین. کرومبوک هک کنین 100 هزار دلار جایزه بگیرین. در واقع داشتیم در این مورد حرف می‌زدیم که دولت‌ها و شرکت‌ها باید هکرها رو تشویق به کارهای مثبت بکنن. در فکر کنم 50% موارد که ما مشکل امنیتی پیدا می‌کنیم کلاً بی‌خیال می‌شیم. تو 30% دیگه‌اش که به یارو میگیم، یارو میگه آقا خفه شو هیچ مشکلی نداریم، شما چرا بیخودی مزاحم ما شدین، خداحافظ. تو 15% زنگ میزنه پلیس فتا که فلانی ما رو هک کرده. تو 5% ممکنه بگن دستتون درد نکنه ممنون. تو هیچ کدومش نمیگن بسیار ممنون که اینو کشف کردین، شما میتونین 1 سال از خدمات ما رایگان استفاده کنین، 10 سال استفاده کنین، بیاین 200,000 دلار رو بگیرین خوش بگذرونین. خوشبختانه گوگل اینو میگه. گوگل یه سری برنامه داره موسوم به باگ باونتی. خیلی شرکت‌ها باگ باونتی دارن. باگاشون رو پیدا میکنین جایزه میگیرین. گوگل از هکرها میخواد که حفرهای امنیتی رو کشف کنن و اطلاع بدن و جوایز بزرگ بگیرن. باگ باونتی فعلی مربوط به هک ریموت کروم بوکه. در واقع اگه شما بتونین از طریق وب وصل شدن به وب کروم بوک رو هک کنین و حتی بعد از ریبوت شدن دستگاه این هک در دسترسی گرفتن هنوز کار کنه، جایزتون 100 هزار دلاره. واقعیت تلخ اینه که نه من نه شما شده نمیتونیم این کارو بکنیم. واقعیتش اینه که خب سال گذشته هم این جایزه برقرار بوده، 50,000 دلار بوده، جایزش دو برابر شده، هیچکس نگرفتتش. ولی اگر مدعی هستین که هکرین، دنیای هک رو دوست دارین، کلاه سیاه هستین و اینجور چیزها، این گوی و این میدون در واقع حداقلش اینه که میبینین چه تیپ کارهایی باید بتونین بکنین. کروم بوک باگ باونتی گوگل رو سرچ کنین، جوابش رو پیدا میکنین که اگر میخواین مسئله رو ادامه بدین باید چی کار کنین. حداقل ترای کردن اولیه است جالبه یا دونستن شرایط مسابقه. اخبار رو تموم میکنیم، کمربنداتون رو ببندین، به سلامتی سال نو میریم. کمربنداتون رو نبندین، نفستون رو حبس کنین در اعماق. اطلاعیه سازمان ملی امنیت ترافیکی آمریکا: مواظب خودروهای هک شده باشید. البته من ترجمه سازمان رو درست کردم، ولی خب ایده اصلیش همینه. در واقع بحث اینه که این عنوان که مراقب خودروهایی که ممکنه هک شده باشند باشین، تا مدتی قبل ایده یک رمان علمی تخیلی بود، اما الان یک واقعیته. بولتن سازمان ملی امنیت ترافیکی آمریکا گفته که هرچند خیلی از هک‌ها منجر به مسائل امنیتی نخواهند شد، اما مهمه که راننده‌ها و آدم‌ها به نشانه‌ها حساس باشند، چون اگر یک هکر کنترل خودرو رو در دست بگیره بسیار خطرناکه. این بولتن میگه که اینترنت چیزها، اینترنت آف تینگز، اصطلاحای دیگه برای این استفاده میشه، مثل اینترنت آف اوریتینگ و اینجور چیزها که در واقع تبلیغات شرکت هاست. اینترنت آف تینگز اصطلاح درسته. این بولتن میگه که اینترنت چیزها داره کنترل خودروها رو در دست میگیره و تحقیقات زیادی مشکلات امنیتی ریموت توی خودروها نشون دادن. در واقع اول اینترنت هم اینجوری بود، هک کردن هتل ها بسیار آسون بود، هک کردن بانک ها حتی آسون بود، هواپیمایی ها آسون بود، هنوز جا نیفتاده بودن. الان اینترنت آف تینگز اینجوریه، همین که طرف میتونه توستر رو وصل کنه به اینترنت خونه خوشحاله، دیگه نیازی نمیبینه به سکیوریتی چن فکر کنه. همینی که من یه دونه سشوار میخرم که میتونه توییت کنه ذوق میکنم، به این فکر نمیکنم که این سشوار آیا داره پسورد خونه من رو به بقیه میده یا نه. اینترنت آف تینگز تو ماشینا خیلی جدی تره. در واقع چند بار هکای جدی نشون داده شده، مثلا یه جیپ توسط هکرها هک شده، مشکلات امنیتی جنرال موتورز و بی ام دبلیو هم که کاملا جدی بوده که هکرها میتونستن در واقع ماشینا رو به راحتی باز کنن، واردشون بشن. این بولتن اضافه میکنه که مشکل امنیتی ممکنه هر جایی باشه، تو سیستم های بی سیم، بلوتوس، از طریق یو اس بی، وای فای، یا حتی اجزایی که ترد پارتی ها میسازن. یعنی منی که ماشین رو میخرم نه، اونی که ماشین رو ساخته نه، یکی که سیستم صوتیشو ساخته یه مشکل امنیتی جدی داره، چون خواسته من بتونم موزیکامو از رو آیپادم باهاش شیر کنم، باعث شده که هکرها بتونن ماشین من رو ترمزش رو هم کنترل کنن. و در واقع خطر دیگه که اشاره میکنه که خیلی مهمه، در واقع چیزی که تو همین شماره در مورد لینوکس مینت هم حرف زدیم، هکرها ممکنه به سرورهای آپدیت خودروها دسترسی پیدا کنن. شما اوتوتون تسلا شماره پیش داشتین، فرمورش رو آپدیت میکنه، پارک دوبلش بهتر میشه. چی میشه اگر من بتونم یه دی ان اس اتاک بکنم، آر پویزنینگ بکنم و این یه فرموری که من دستکاری کردم آپدیت کنه که من هر وقت خواستم بتونه مثلا ترمز رو از کار بندازه، گاز بیخودی بده و این جور چیزها. خوشبختانه آمریکا، من نمیدونم چه جوری سیستم قضاییش کار میکنه، ولی سیستم قضایی واقعا معقولی داره و انقدر باشعور بوده که از نظر قانونی اعلام کرده از اکتبر به بعد که این قانون تصویب میشه، مردم اجازه خواهند داشت نرم افزارهای خودروشون رو بررسی کنن. اینی که من میخوام اپلیکیشنی که خودروم ران میکنه رو بررسی کنم، هک قانونی حساب میشه. در نتیجه میفهمم تو ماشینم چی میگذره و از این طریق مشکلات بیشتری کشف و حل میشن. درست برعکس شرایط ما تو ایرانه که میگیم هر جور آموزش یا تلاش برای هک غیر قانونیه. در واقع طرف میتونه مدعی بشه که آقای من ماشینم به شما فروختم، شما به چه حقی میخوای ببینی چه جوری کار میکنه نرم افزارش؟ این هکه، این هک نیست، این تلاش برای ساخت جامعه بهتره. دوستمون امی برامون یک لطیفه فرستاده که عملا خودش به تنهایی یه دونه در اعماق. یه موزیک کوچولو گوش بدین تا من بیام. افتاده به جان چشمهایش، خندق زده دورش، قرآن پرا سیاه چون چاهش کرده. وای 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 وای. افتاده به جان چشمهایش، دورش پر آنگ بر راه سیاه چون چاهش کرده. وای 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 وای. داخت قیچی لابه لای گیسوانش خودش. یه روز با ماشین زمانم 10 سال جلوتر رفتم و از اولین آدمی که دیدم پرسیدم گوگل هنوز بهترین موتور جستجوی دنیاست؟ با صدای آروم لرزناکی به هم گفت هیس، ممکنه گوگل صدا تو بشنوه. و شکست غمگین ما از گو. فن هویی اول به نظرش حرکت کامپیوتر عجیب اومد، اما بعد فقط گفت تا به حال چنین چیزی از یک آدم ندیده بودم، خیلی زیبا بود. و هی تکرار کرد زیبا زیبا. حرکت مورد بحث، حرکت 37 مسابقه دوم بین برنامه کامپیوتری آلفا گو بود که تو قسمت قبلی ازش شنیدیم، به حریفش لی سدول که بهترین بازیکن گو در جهانه، یا حداقل یکی از بهترین بازیکن‌های گو در جهانه. لی سدول توی 5 تا مسابقه‌ای که این هفته تو طبقه 4 یه هتل زیبا با کامپیوتر برگزار کرد، 4-1 بازنده شد. ظاهراً این حرکت اونقدر قشنگ و عجیب و غیر مرتبط در واقع ظاهراً با حرکت‌های قبلی بود که لی سدول بعد از دیدنش 15 دقیقه بهش فکر کرد و آخرش هم بازی رو باخت. اگه یادتون باشه تو شماره قبل در این مورد کمی حرف زدیم، گفتیم که کامپیوترها دارن تو هوش مصنوعی پیش میان، ما در واقع اول توی چکرز بهشون باختیم که بازی بسیار ساده ایه، در واقع کامپیوترها براشون آسونه. مدت‌ها بعد تو شطرنج دیپ بلو از آی بی ام تونست کاسپاروف رو شکست بده، بهترین بازیکن اون موقع جهان شطرنج رو، که آدم بسیار شریفیه، با دیکتاتوری روسیه میجنگه. خیلی خیلی کوتاه طول کشید که تو جوپاردی که آدما وای میستن سوال ازشون پرسیده میشه که سوال بعدیتون در چه موردی باشه، طرف جواب میده لطفاً تاریخ معاصر، یه سوال میپرسن جواب میده امتیاز میگیره. دیپ بلو تونست با خوندن ویکی‌پدیا و یه سری مقاله و یه سری کتاب برنده بشه. نکته بامزه اینه که دیپ بلو همه اینترنت رو نخوند، دلیلش اینه که یک، همه اینترنت خیلی زیاده، دو، همه اینترنت خیلی چرته، احتمالاً اگر تمام مقاله های وبلاگستان فارسی رو میخوند کلن شکست میخورد. جواب رو میدونست ولی جوابای غلط غلوط رو میدونست. یادتون باشه یه زمانی شیوه تشخیص جنسیت فلفل دلمه‌ای رو بچه های بحث میکردن، چون تو اینترنت خونده بودن چجوری میشه تشخیص داد فلفل دلمه‌ای نره یا ماده است. بله میکنیم. بعدش توی دیپ بلو شکست خوردیم، ولی ایده این بود که گو حداقل تا 2020 خورده ای طول میکشه که یک کامپیوتر بتونه تو گو ما رو شکست بده، چون بازی گو یه بازی کلاسیک چینیه، صفحش خیلی بزرگه، در نتیجه تقریبا پیروز شدن توش توسط ایده های کامپیوتری خیلی سخته. اما این هفته تو شکست خوردیم. فنهوی یکی از قهرمانای اروپاست، تو 2-3 هفته قبل یک مسابقه 5 دوره‌ای با آلفا گو انجام داده بود که توی هر 5 هم شکست خورده بود. ما اون خبر رو تو شماره قبل شنیدیم. البته نکته مثبت برای ایشون این بود که تیم مشاور آلفا گو هم بود، در نتیجه هر طرف که پیروز میشد پیروزی نهایی با اسلام بود. فنهویی به هر حال پیروز میشد، چون از اون اونم میگفت خب من آلفا گو رو درست کردم. بازی اول این روند تقریبا 60 میلیون تا چینی بیننده داشت و خیلی تعجب کردن که چطوری کامپیوتر توی یه بازی 2500 ساله چینی بهترین بازیکن جهان رو شکست داده. خیلی از احساس شکست و ناامیدی می نوشتن که خب تو آدم ها طبیعیه. ایلون ماسک، سم آلتمن و غیره هم در مورد این حرف زدن وقتی فهمیدن که ما دیگه نمیتونیم با کامپیوتر رقابت کنیم. ولی نکته اصلی اینه که ما خیلی وقت تو خیلی چیزا نمیتونیم با کامپیوتر رقابت کنیم. مینیمومش حافظه است، به کامپیوتر یه بار یه شماره تلفن رو بدین تا ابد حفظه، ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم. حجم اطلاعاتی که میتونه سرچ کنه، سرعت و اینجور چیزا. ولی خب ما آلفا گو و اینا رو با یه تعریف خاصی، گو، شطرنج و اینجور چیزا رو به هوش نسبت میدیم و وقتی میبازیم ناراحت میشیم. ولی واقعیت اینه که کامپیوترها مدت هاست که از ما پیشی گرفتن. البته دو تا نکته اینجا هستش. اولیش اینه که این کامپیوترها رو ما ساختیم، کامپیوتری که خودشونو نساختن، که در واقع هنوز ما ایم که تونستیم چیزی بسازیم که انسان‌های دیگه رو شکست بده. دومیش هم اینه که به طور خاص فنهویی اشاره میکنه که 5 ماه داره دائما با آلفا گو بازی میکنه که بازی آلفا گو بهتر بشه. آلفا گو یه سیستم پیچیده است، هفته پیش توضیح دادم، از 2 شبکه عصبی و یه سیستم درختی تشکیل شده. در واقع ایده درخت ساختن قدیمی هنوز توش هست. جذابیتش اینه که فنهویی بازیکن 633 جهان بوده رنکینگش قبل از شروع این جریان و الان که اینقدر با آلفا گو 5 ماه بازی میکنه یهو رتبه شده 300. خیلی عدد عظیمیه، پیشرفته 300 نفر، یعنی از 600 به 300 خیلی عجیبه شما تو 5 ماه بیاییم بالا تو رنکینگ. نشون میده که ما هم داریم از آلفا گو یاد میگیریم. ماشین ها هم باعث بهتر شدن ما شدن. وحشت ما نباید از ماشین ها باشه. بارها تو رادیو گیک گفتیم هاوکینگز بهترین اشاره را میکنه، سرمایه‌داری باید موجب وحشت ما باشه. اینی که این دانشی که ماشین تولید میکنه در اختیار ما انسان‌ها قرار نگیره، فقط در اختیار اونی که پول داره قرار بگیره، اینه که منو شما رو بدبخت میکنه. اگر ما برابری بین انسان‌ها رو بتونیم بهش برسیم، هوش مصنوعی خیلی ترسی نداره. و برای اینکه غمگین تموم نکنیم، از تظاهرات هامون میگیم. قدرت نشون دادن همیشه جذابه. تظاهراتی داشتیم و خوب اومدن، من که توش نبودم ولی همفکرهای من توش بودن، تو مقابل ساختمان کنسرسیوم ورلد واید وب علیه هالیوودی کردن وب از طریق اضافه کردن DRM به HTML5. ماجرا مثل همیشه از یکی از بهترین بنیادهای جهان یعنی FSF شروع شده. یادتون باشه یکی دو سال قبل حتی شاید کمی بیشتر اخبار سوپا و پیپا رو داشتیم، خیلی روی بورس بودن و عمل جمعی وب نشینان اینترنت نشینان جلوش رو گرفت. حالا پیشنهاد جدید رسانه‌های عظیم و هالیوود اینه که به HTML5 DRM اضافه کنن. اولین شماره در مورد DRM حرف زدیم. این در واقع تلاشیه برای اضافه کردن امکان ایجاد محدودیت روی فرمت‌های آزاد وب و بستن دست آدم‌ها توی استفاده از نرم‌افزارها، یا در واقع رفتن به این سمت که من مسئول و کنترل کننده کامپیوترم نباشم بلکه کامپیوترم منو کنترل کنه. این پروپوزال که بهش میگن EME Encrypted Media Extensions صدمه جدی، شاید هم غیر قابل جبران، به آزادی وب، حداقل به این شکلی که ما میشناسیمش. من و شما توی ایران نشستیم، مفهوم وب آزاد برامون خیلی خیلی فانتزی و لاکشریه، دور از دسترسه. ما یه اینترنتی داریم که در واقع دوستان همه چیشو دارن میخونن، پکت هامونو باز میکنن، هر جا رو احساس میکنن بعد میبندن، DNS ها رو دستکاری میکنن، همه جور کارهای نانجیبانه توش میکنن. ولی حداقل تو دنیا بحث اینه که وب جاییه که توش هر کسی با هر ابزاری به شیوهی که دوست داره میتونه از روشی که دوست داره از وب استفاده کنه. ولی اگر ما بیایم DRMA رو، Digital Restriction Management رو، مدیریت محدودیت ها رو به استاندارد هامون اضافه کنیم، دقیقا ایدهی که فلش، سیلورلایت و اینا داشتن که حالا دارن میمیرن خوشبختانه، در واقع یه بار دیگه برمیگردیم به اون دنیا و یه خیانت میکنیم به ارزش های بنیادینی که وب رو روش بنا کردیم. در واقع انتظار میده تو وب مستقل از این که اون سایت چیه، براوزر من چیه، کامپیوتر من چیه، من کجا نشستم، بتونم اطلاعات رو بگیرم و استفاده کنم. در حالی که اگر DRM بهش اضافه بشه، کاملا وابسته میشه به این که من کیم، کجام، چقدر پول دارم، تو کدوم کشور دارم زندگی میکنم، الان ساعت چنده، کامپیوترم چیه، چه نرم افزاری رو ران میکنه، آیا اجازه دارم این فیلم رو ببینم یا نه. این در واقع یه لوله کشی انحصاری میشه برای شرکت‌های بزرگ که تعیین میکنن چه کسی چه چیزی رو تو چه شرایطی میتونه ببینه. که اضافه میکنم، تکرار میکنم، در واقع برای من و شما شاید لاکچری باشه. من و شما پشت یه اینترنتی هستیم که کلن ایدهش اینه که خب من تعیین میکنم شما چی ببینین. تازه خیلی هم رو راست نه، یعنی یه وقتی هم فلان چیزو کند میکنم، فلان چیز قطع میشه، حالا دیگه به اون دسترسی ندارین، انترو بزن، عمرن سرچ گوگل برات جواب نمیدم، بیت باکتو برات میبندم و اینجور چیزا. حالا ایده این که DRM توش نباشه خیلی لاکچریه، ولی یه وقتی میاد که من و شما هم این دغدغه ها رو داشته باشیم، باید اطلاعات داشته باشیم در مورد آزادی های بنیادینمون که الان انقدر ازشون دوریم که سراغشون نمیریم. چیزی که توی این بخش در اعماق نگفته موند دعوای اپل بود و FBI از اپل میخواد که سیستماشو قابل دسترسی برای FBI بکنه، یه در پشتی نصب کنه که هر کسی بتونه توش، FBI نمیگه حرف کسی، FBI میگه من، مسئولین، قانونگذاران، کسانی که قانونگذاران به اون اجازه دادن، بتونه در واقع به رمزگذاری دستگاه های من دسترسی داشته باشه. مسئله های خیلی زیادی هست. یک، کدوم قانونگذاران؟ شما یک کشور دیکتاتوری دارین، یه حکومت بسیار بسته دارین که هر جور فعالیت مدنی رو سرکوب میکنه، اسمش مثلا هست شوخانبا. تو شوخانبا آیا قانونگذاران باید اجازه داشته باشن به کامپیوتر هر کسی دسترسی پیدا کنن و اپل در این مورد باشون همکاری کنه؟ چین آیا باید بتونه یه تبعه آمریکایی که توی چین هست رو وارد موبایلش بشه و همه چیز رو چک کنه؟ آقای اف بی آی؟ حالا اصلا بحث این رو بگذاریم، مرزها کی قانون میذاره، چرا قانون میذارن، چرا میخوام شنود کنم، هم بگذاریم. اگر شما توی خونه یه در پشتی درست کنین که با کلید مخصوص باز بشه، چه جوری میخوای تضمین کنی که فقط تو اون کلیدو داری؟ اتفاقا آدمای خوبن که از در اصلی هم وارد نمیشن، اتفاقا آدمای بدن که وقتی در پشتی توی چیزی میذاری از همه جا وارد میشن. مشکل اصلی که ما تو ایران هم داریم، ایده این که ما همه سیستم هامون باید یک در پشتی داشته باشه و ما این سیستم ها رو از یکی دیگه بخریم یا خودمون بسازیم یا هرچی، در واقع تو داری میگی که برای یکی که منابع بسیار بیشتری برای نفوذ داره، من یه در پشتی همیشه میذارم، فقط امیدوارم کلیدش رو پیدا نکنه. آیا این ایده خوبیه؟ نه. درست کردن در پشتی به ضرر آدم های خوبه، به ضرر حکومت هاست حتی. یعنی حتی آمریکا هم ضرر میکنه از اینی که هر آیفونی رو بتونه هر وقت میخواد وارد بشه، چون معنیش اینه که چین هم هر وقت بخواد میتونه وارد بشه، روسیه هم میتونه هر وقت بخواد وارد بشه، هکرها، کرکرها، مواد فروشا، اونها هم میتونن. تو نمیتونی کلید رو فقط دست خودت نگردی اگر قرار یک کلید یونیک باشه. اما مستقل از بحث فنی، جامعه‌ای که سعی میکنه همه چیز رو کنترل کنه، دولتی که سعی میکنه همه چیز رو زیر نظر بگیره، حکومتی که سعی میکنه کنترل کنه که دقیقاً باید به کدوم جهت برین، نتیجه‌ای که میده بدتره. ما اینو تو تاریخ کاملا داشتیم دیگه. دانش بنیان رو فکر کنین، زور کردن دانش بنیان، هر چقدر بگیم من وام میدم، هرچی وام میذارن تو بانک، از رو سودش قسط چی بهش میگن 5% تو رو میدن، سودش رو میخورن. در واقع جامعه ای پیشرفت میکنه که اینترنت سریع و آزاد و را میندازه، سرورها رو ارزون میکنه، هزینه اینترنت رو میاره پایین، اجازه میده هر کس خواست شرکت بزنه و این جور چیزها. بستن جامعه رو خرابتر میکنه. دقیقاً جامعه پیشرو رو کنار کنین، اتفاقاً تو اوج آزادی ان. چند تا فاکتور هست برای اینکه جامعه بتونه پیشرفت کنه. یکیش اینه که اجازه خلاقیت بدن و تو نمیتونی بگی فقط تو مسیری که من میگم خلاق باشین. اصلاً در تضاد با مفهوم خلاقیت عزیز دل. اف بی آی نکنین کارا رو. میریم تبریک ها و تقبیح ها. خوراکی رو بودم خیلی خرسخرس میکنم، در اینچه فقط یکی خوردم. یه تقبیح داریم برای آپارات که فیلم در واقع خاتمی رو حذف کرده. خاتمی گفت بیاین شرکت کنیم و فیلمش رو آپارات حذف کرد. البته در واقع این تقبیح سانسورچی و قانونگذار آپارات که نمیتونه وایس جلوی رفقا. ما در واقع بی بی سی فارسی رو داریم تو تقویه ها، یه مطلب خیلی ضعیف داشت با عنوان آیا تلفن های هوشمند ما را شنود می کنند، که خب یه ترجمه بود از نوشته ای توی بی بی سی انگلیسی، ولی توی ایران عنوان چنین چیزی، چنین عنوانی منطقه باید بحثای خیلی بیشتری داشته باشه و یه ترجمه صرف انگلیسی جوابگو نیست. مثلا مقاله میگه که ایده یک برنامه نوشتن که با اجراش هر چی اطراف تلفن میگفتیم رو صفحه نمایش ظاهر میشد. خب معلومه که میشه اینو نوشت. مثل اینه که بگیم آیا تلفن من رو شنود میکند، و بعد یکی نشون بده که ایده اومدن تلفن رو برداشتن و توش ما هر چی میگفتیم میشنیدن. خب اصلا کارش همینه. نکته اینه که آیا بدون اینکه من بخوام میتونه این کارو بکنه؟ آیا این کار عملیه؟ نمیگیم عملی نیست، ولی مقاله ضعیفی بود. من حداقل 3 تا ایمیل گرفتم که آدمو میپرسیدم واقعا اینجوریه، واقعا تلفن ما رو شنود میکنه؟ در حالی که این بحث کاملا یه بحث خارجی بود، بحث ما یه چیز دیگه است. تبریک داریم برای پیتزا فروشی دومینو، یه پیتزا فروشی زنجیره‌ای بزرگ تو جهان. کیوت ترین دستگاه ممکنو ساخته که پیتزاها رو ببره به خونه مردم. در واقع یه جور ربات فانیه که پیتزا رو شخصا دلیور میکنه. البته همزمان تسلیتش اینه که به کسایی که با این کار شغلشون رو از دست میدن، دلیوری پیتزاها. یه هانی اکسپرس نزدیک خونه من هست که معمولا میرم غذا بخورم. جالبه که من با اصرار میرم به کشیر، اونی که سفارشو میگیره، میگم اینا رو میخوام، طرف اشاره میکنه که دستگاه نصب کردم میتونی به اون سفارش بدی یا منو درگیر نکن. احتمالاً دو سه هفته دیگه، دو سه ماه دیگه، ماکسیموم یک سال دیگه از اون سه تا کشیر دوتاشون اخراج شدن، همه دارن از دستگاه میگیرن. و یه تبریک هم داریم به خانم نرگس معوالاوالا، بهشون این چیزی مسئولیت بزرگی داشته تو کشف امواج گرانشی که کلی در موردش خبر بود. این شماره دوست داشتم در مورد امواج گرانشی توضیح 7 دقیقه‌ای از یه فیزیکدان اضافه کنم که نمیدونم تو اید به ایمیلم جواب بده یا نه، اگر نده بخش آخر نخواهیم داشت، اگر بده اضافه میکنم. اما خانم نرگس معوالاوالا یه خانم پاکستانیان، لزبیانن، با پارتنرشون یه بچه دارن، توی خانواده زرتشتی به دنیا آمدن، تو پاکستان درس خوندن و بعد رفتن آمریکا و تو پروژه لیگو که در واقع همین امواج گرانشی رو کشف کرده نقشی بسیار مهم داشتن، که در واقع یکی از بزرگترین کشفیات اخیر فیزیک رو داشتن. این یکی از دوستان با ایمیل ناشناس ازم درخواست کرد که یادآوری کنم که یادمون باشه که پیش‌فرض‌های ذهنیمون رو دور بریزیم. یه خانم زرتشتی زاده پاکستانی لزبیان که یه دونه بچه داره در واقع نقش لید این پروژه رو داشته. لزبیان بودن و غیره فقط برای هنرپیشه ها نیست. اگر در بخش پایانی دوست فیزیکدانمون با معرفی خودش امواج گرانشی رو برامون توضیح داده باشه اضافه میکنم، اگر نداده باشه شما یک ضرب منتقل میشین به بخش نامه ها. نامه ها، یه نامه خوب از توشه داشتیم. توشه یعنی TOOSHEH، توشه اپ رو داره، مثلا twitter.com توشه اپ یا telegram.me/توشه اپ یا instagram.com/توشه اپ TOO یا facebook.com توشه اپ. ایدهشون خیلی بامزه است، از طریق ماهواره فایلای آفلاین میفرستن بر این سایتشون توشه.org میتونی اطلاعات خیلی بیشتری کسب کنین، از طریق ماهوارهتون میتونین یه سری فایلای مالتی مدیای خوب دریافت کنین و به موقع گوش بدین. چهارشنبه‌ها یا دوشنبه‌ها که بحث تکنولوژی رادیو گیک رو هم میفرستن، ممنونیم ازشون. و موسیقی آخر به افتخار اید اینو بشنوین، خوش باشین و خندون. بهترین سال 95 زندگیتونه این سال، بدترینش هم هست، متوسط‌ترینش هم هست، در واقع تنها 95 زندگیتونه. اگر عمرتون زود میگذره خوشحال باشین، چون یعنی داره خوش میگذره. بخندین تا شماره 63.
حتماً.